رو میکشیدن و سعی میکردن خدوم و خدمتکار باشن. اونجا البته یک مشکل ما داشت، مشکل کارشناسی بود که خب ممکن بود یک نیروی انقلابی فعال جهانی ما در اون حوزه تخصصی تخصص نداشته باشه.
درست.
این تلگان در واقع شیوع پیدا کرد و به نظر من حرف آقای دکتر جدی است. ما در نظام اداری خودمون یک نظام اداری غیر سیستماتیک ناکارآمدی است که مبنا شایسته سالاری نیست.
بسیار ازتون متشکرم.
آنچه که انقلاب مورد توجه داشت شایسته سالاری بود، ما در جنگ شایسته سالاری رو تجربه کردیم و نتیجه شو دیدیم، اما در نظام بوروکراتیک خودمون این مناسبات غیر رسمی که آقای دکتر اشاره کردن توسعه پیدا کرد به حدی که واقعا الان هم ما دچار یک ضعف ساختاری در ناکارآمدی نظام اداری و حتی تو بخش‌های دیگه‌مون.
بسیار ازتون متشکرم. خواهش می‌کنم روی خط ارتباطی ما بمونید. آقای پژمانفر روی خط ما هستید؟
بله در
خدمتم. آقای پژمانفر، ما آیا واقعا در کشور ما میزان ادراک عمومی مردم از فساد بالاست، یا واقعا تو کشور ما اینقدر فساد وجود داره؟ اینا دو تا مقوله جدا از همه.
بله، این مسئله روشنه. ببینید، اون چیزی که ما در جامعه مردم ما حس میکنن اینها واقعیاتیست که نباید انکار بشه. و در واقع سوالات مردم و اعتراض مردم نسبت به وجود این بخش از فساد یه نگاه واقعی است. منتها ببینید، مسئله اینه که ما در این موضوع یک فاصله کوتاهی مردم ما با دوران اوائل انقلاب داشتن، که در اون دوران اوائل انقلاب به قدری جامعه ما جامعه آرمانی حرکتهاش بود که واقعا قابل تصور برای هیچ جامعه بشری نبود که اینقدر ارزش‌ها حاکم باشه و مردم اینقدر عدالت رو در رفتار خودشون داشته باشن. من مثلا نمونه به شما عرض بکنم، این یک کار متداولی بود. در کنار هر تلفنی که توی یک دستگاه دولتی یا غیر دولتی بود، یه کاسه ای رو گذاشته بودن و مثلا چیزی رو درست کرده بودن. اون موقع قیمت هزینه یه مکالمه تلفنی 2 ریال بود. اون موقع مردم، کسانی که حتی کارمندایی که موقع تماس با خانوادهشون میگرفتن، مثلا این سکه 5 ریالی مینداختن به عنوان اینی که من در وقت اداریم از بیت المال مثلا یک استفاده شخصی کردم. به فضای فرهنگ عمومی بود، یعنی اینجور نبود که کسی تظاهری در ارتباط با این موضوع بکنه و مصادیق بسیار بالایی که وجود داشت. از اون فضایی که مردم غرق در اون فضای معنوی بودن تا این فضایی که امروز ما قرار گرفتیم، شیب تند از سبب به این سمت آمدن به قدری این شیب تند بود و مخصوصا بعد از دولتی که خب به عنوان دولت سازندگی زمینه های این قضایا رو در جامعه فراوان کرد، این شیب تند برای مردم کاملا حس میشه و لذا این حس فساد رو در بین محیط کار خودشون و جامعه خودشون به شدت با یک نگرانی دارن مشاهده میکنن.
یعنی آیا به واقع ما همینقدر هم فساد داریم به اون میزانی که ادراک میشه؟
ببینید، فساد داریم، اما نه این مقداری که، چون وقتی عرض کردم در یه شیب تند وقتی آدم قرار میگیره، یه حس عرض شود که بیش از حدی ممکنه به انسان دست بده. یعنی در یک جامعه‌ای که یک جامعه عرض کردم اون جامعه آرمانی بود، یهو این اتفاقات میفته، احساس این میشه که دیگه فضا کاملا از دست رفته است. حالا اینی که نه، من نمیخوام انکار بکنم این اتفاقات رو و این انحرافاتی که در خورد و کلان ایجاد شده، بی اهمیتی نسبت به بیت المال و این مسائل مقابل رشد پیدا کرده، اما در این حال فساد هم تو جامعه ما هست. اما اینی که بعضی ها اصرار دارن که بگن این فساد یک فساد سازمان یافته هست
و داره
در به سیستمی هستش، این رو من به ادله مختلف روشنه برای ما که وجود نداره.
زنده باشید آقای پشمانفر. ببینید یه لحظه خواهشم اینه که رو خط بمونید. ببینید ما یه دانشمند انگلیسی میگه هر چیزی که قابل اندازه‌گیری نباشه قابل کنترل هم نیست. پس اگر میگیم که این میزان ادراک عمومی مردم از فساده و خود فساد اینقدر نیست، ما با چه متر و میزانی این ادعا رو میکنیم؟ آیا وقتی که ما میگیم سازمان شفافیت جهانی رو قبول نداریم که اون کشورها رو از نظر فسادپذیری رتبه بندی میکنه، اگر میگیم اونو قبول نداریم، چه نهادی توی کشور ما وجود داره که بگه آقا میزان فساد تو کشور ما چه عددیه، به چه اندازه است، که بعد ببینیم اگه واقعا اهمیتش خیلی زیاده دیگه اون موقع همه ساختارها و با یک مدیریت جهادی واردش بشیم برای مبارزه.
ببینید این چیزی که روشنه و یه بخشی از وظایف حاکمیت نظارت و کنترل نسبت به مسائل است و باید دقیقا گزارش بده و این گزارشات رو در کنار هم دیگه قرار بده و بتونه بهبود و یا عدم بهبود رو در جامعه برای متولیان امر و کسانی که دارن تصمیمات کلان میگیرن ارائه گزارش بکنه و مردم. منتها ما در واقع یک چنین ساختاری رو در دستگاه های خودمون نداریم، به دلیل اینی که خودش این یه زمینه فساد هست. اون نظام جامعه اطلاعات هست که ما اگر نظام جامعه اطلاعات رو در کشور خودمون در حوزه های مختلف، در حوزه های دارایی افراد، اموال و عرشبت که تمامی مشخصات که در دنیا بر اساس اون میان اطلاعات رو جمع‌آوری میکنن و بر اساس او تصمیم گیری میکنن، بر اساس او اعلام نظر میکنن، ما مگر این نظام جامعه اطلاعات رو تا نداشته باشیم، هم کسانی که از بیرون دارن ما رو متهم به بعضی مسائل میکنن و هم کسانی که در داخل ممکنه هر شبت دچار افراط و تفرید بشن، هیچ کدوم قضاوت ها نمیتواند قضاوت کامل باشه. یعنی ما باید حتما برای هر اظهار نظری باید اطلاعات کامل داشته باشیم که امروز متاسفانه این دستگاه متولی از نظام مالیات ما گرفته، درآمدها گرفته، بحث حوزه مسکن گرفته، خودرو گرفته و اینها نمیخوان این کار رو بکنن، به دلیل اینی که عرض کردم یک گروهی هستن که حیات خودشون رو در همین ابهام‌ها و
آخرین سال هم میپرسم آقای پژمانفر. ببینید آیا مجازات ها در کشور ما در خصوص مفاسد اقتصادی با این جرم ها تناسب داره؟ ببینید تو اختلاس 3000 میلیاردی ما طرف
که ما هم به هم دستگاه قضایی هم جناب آقای رئیسی این موضوع مطرح کردیم، باید مجازات بازدارنده باشه و تناسب داشته باشه. بالاخره کسی که 1000 تومن جرم انجام داده باشه با 100 تومن جریمه هیچ موقع نمیشه او رو و دیگرانی که از این رفتار و این مقابله با این نتیجه گیری میکنن ما بتونیم بازدارندگی از این داشته باشیم. شاید یکی از بخشهای ضعف ما هم همین عدم تناسب بین جرم و جریمه است که در دستگاه قضایی ما وجود داره. موفق باشید انشاءالله.
بسیار ازتون متشکرم آقای پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلام. ممنونم. یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم.
دریافت نظرات و انتقادات شما و پیگیر موضوعات اقتصادی شما خواهیم بود. با پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی 2786-1035، رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
ببینید آقای غریب دوست، آقای پژمانفر به نکته دقیقی اشاره کردن. خب مجازات ها با جرم تناسب نداره. تو اختلاس 3000 میلیاردی طرفو گرفتن، رد مال براش محکومیت صادر کردن و 2 سال هم زندان، بعد از اون الان اومده به کسب و کار خودش مشغوله. خب اما یه نکته اینجا ظریفی وجود داره، میخوام ضمن اینکه به این شبهه هم پاسخ میدید، این نکته هم برای شنوندگان ما باز بکنید که آیا برخورد به مفاسد اقتصادی باید علنی صورت بگیره؟ اگر علنیش میکنیم آیا به اون میزان ادراک عمومی مردم از اقتصاد دامن نمیزنه؟ ببینید ما 120 تا 130 تا نماینده مجلس رو صلاحیتش رو رد میکنیم، ولی این بر مشارکت مردم تو انتخابات پایین میاد. آیا اینها این علنی مجازات کردن ها تبعات اجتماعی برای ما نداره؟
ببینید ضمن احترام به فرمایش جناب آقای پژمانفر رئیس محترم کمیسیون اصل 90، اجازه بدید من یک دو تا مقدماتی از فرمایش ایشون بگم. اینکه اول انقلاب بنده خودم اشاره کردم، اول انقلاب ما اوضاعمون انقدر خوب بود، یه بخشش مال فضای همدلی بین مردم و مسئولینی بود که از همین مردم بودن اون موقع، یعنی هیچ صندلی خاصی قبلش نداشتن. دوم اینکه هیچ شبکه مناسبات غیر رسمی دیگه نمانده بود، حکومت شاهنشاهی فرو ریخته بود، اینفورمال نتورکی از سلطنت نمانده بود این ور که جواب بده. این بحث دوم، یعنی این یه تیکش رو ما به خودمون جایزه ندیم که ما کردیم، مال مردم بود. اینکه همین مردم امروز اینطوری ادراک فساد دارند مال جسارت و بیادبی نباشه، چون خودم و خودتون میتونم مایه بذارم، مال عملکرد بنده و جناب آلیس اتفاقا مال عملکرد من و شماست.
بله.
اجازه بدید برگردم تو بحث که پاسخ بدم چرا مجازات ها رو هر چقدر هم روش کار کنیم نتیجه ای نداره. باورمندم که مجازات رو در قانون مینویسیم که اعمال نباید بکنیم، مینویسیم که بازدارندگی ایجاد کنیم. وقتی جامعه مملو از واکنش اجتماعی میشه در برابر عمل مجرمانه و این واکنش رو اعمال میکنه، جامعه سر میشه. وقتی جامعه انقدر توش مجازات اعمال میشه، مردم به مجازات شدن عادت میکنن، به دادسرا رفتن، به پرونده کیفری تشکیل دادن، به دستبند، اینا قبحش میریزه. اصلا شما باید دستبند، خود دستبند بترسونه، بازداشتگاه باید بترسونه اسمش، نه اینکه کسی رو ببرن تو بازداشتگاه. این رفت تو بازداشتگاه دیگه یواش یواش ترسش میریزه، این رفت تحمل کیفر کرد دیگه سری بعد اتفاقا یه طوری برنامه میریزه که نره اون تو، یعنی میره سراغ برنامه های بزرگتر که اگرم رفت بگه ارزشش رو داشت چند وقت رفتم. اجازه بدید من مجددا برگردم به اصل عرضم. ببینید علت اصلی ناکارآمدی سیستم بوروکراسی کشور یکیشون بود که عرض کردم، ما بخشی، من نگفتم همش، خواهش میکنم عرض بنده تحریف نشود، من نگفتم همش، بخشی از نظام بوروکراتی که آزموده شده هیچ ربطی به دوره به شاه هم نداشته، مال مملکت خودمون بوده. مگه ببخشید ما خیلی از این آثار باستانی مال شاه، ما خیلی از این میراث فرهنگی مون مگه مال شاهان نیست؟ مال مملکت خودمونه، مال مردم خودمونه، مال فرهنگ خودمونه. بخشی از اینها رو کنار گذاشتیم و به دلیل اینکه از اونها نخواستیم استفاده کنیم، اداره امور کشور به جای سیستم توسط افراد اعمال شد. حالا این فرد اگر آدم متقی بود، اگر آدم با تقوایی بود، اتفاق خوب جا انداخت. اگر آدمی بود که به تدریج بالاخره از صراط مستقیم خارج می شد، نتایج بد داشت. ربطی هم به دولت هاشمی و دولت خاتمی و دولت احمدی نژاد و دولت روحانی اصلا این ربطی نداره. اگر میبینیم الان این همه فساد گسترده شده، برای اینکه شبکه مناسبات غیر رسمی گنده شده.
البته رو این همش بحث داریم ما.
این همش و حالا من به اندازه دست اشاره دست بنده، نه کوچکتر از دست بنده باشه، قبوله، ولی قاعدتا قبول دارید نسبت به 42 سال پیش، حتما اینو قبول دارید که نسبت به 42 سال پیش وضعیتمون وضعیت خوبی نیست. 42 سال پیش من دوستی چند روز پیش با من صحبت میکرد، میگفت بقیه عمرم و حاضرم بدم برگردم به سال 57، یعنی اینقدر لذت میبرم از اون امیدی که در سال 57 در وجودم بود. میگفت رو زمین را نمیرفتم، رو آسمون پرواز میکردم. اونو قیاس بکنید با امروز، از یأس و ناامیدی که امروز میون قشر جوان وجود داره. اجازه بدید از بحث منحرف نشیم. حالا چرا من میگم که اداره امور کلان کشور توسط افراد مشکل ایجاد میکنه؟ چون ناتوانی ساختار اداری رو به تدریج، این افراد همیشه که نیستن، چقدر از شخصیت‌های آدم حسابی این مملکت ترور شدن، حذف شدن، اونا که همیشه نماندن که. ساختار به دلیل اینکه افرادی که باید بیان بشینن افراد غیر مرتبط هستن، ساختار قدرت تحول پیدا نمی‌کنه. میرسیم به همون عرضه بنده، ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری که خیلی‌ها به من میگه تو خصومت داری با این ماده، ولی عرض می‌کنم ماده 70 که قانون مدیریت خدمات کشوری رو من ریشه اصلی ساختار بوروکراتیک ایران میدونم در حال حاضر. اول انقلاب توجیه داشت،
ماده رو تشکیل بفرمایید.
ماده 71 میاد میگه سمت‌های زیر مدیریت سیاسی هستند، یعنی در حقیقت مقام سیاسی رو داره تعریف میکنه. حالا شما ممکنه بگید چه ربطی داره، عرض میکنم چه ربطی داره. ماده 71 میاد میگه بنده الف رؤسای سه قوه امتیازشون رو میشموره، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، بنده جیم وزرا، نمایندگان مجلس محترم شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، بنده دال استانداران، سفرا، بنده معاونین وزرا. میگه اینا مقام سیاسیه. خب حالا میگه اون چه ربطی داره؟ ربطشو من عرض میکنم. ربطش اینه که کسی که مقام سیاسی شد لازم نیست مراتب تیه اون جایگاه رو طی کنه. شما به عنوان کارمند در سازمان صدا و سیما استخدام میشید، حتما شروع به کار شما کارشناسه، بعد یک مدتی شما میشید کارشناس ارشد اگه امتیاز بیارید، اگه کارتون خوب باشه، بعد یک مدتی که امتیاز آوردید وضعیتتون خوب شده میشید معاون اداره، بعد میشید رئیس اداره، بعد میشید معاون مدیر کل، بعد با چقدر سوابق و سنوات میشید مدیر کل. یعنی همینجوری نیست، بعد میشید معاون سازمان. یعنی یک شبه شما نمیتونید بشید معاون سازمان، اما یک شبه میتونید وزیر بشید. یک شبه شما میتونید وزیر بشید. شما میتونید امروز وزیر فلان وزارتخانه باشید، فردا اسم شما رو رئیس جمهور ارائه بده بشید وزیر یک وزارتخانه دیگر. شما میتونید امروز سفیر بشید در حالی که یک روز سابقه کنسولی ندارید، یک روز کار در وزارت خارجه نکردید. میتونید بشید. این ماده 71 از نظر من، به نظر بنده، یکی از اصلی ترین ریشه های مشکل نظام بوروکراتیک ملی ماست، که اجازه میده که افرادی در جایگاه های یک نفر رو میگذاریم استاندار در حالی که هیچ وقت تو عمرش بخشدار و دهدار هم نبوده.
بسیار ازتون متشکرم. آقای سفرخانی، ما موضوعی که آقای غریب دوست اشاره کردن، موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری رو با حضرت عالی پی میگیریم. آیا شما با آقای غریب دوست موافقین که در حقیقت علت العلل مفاسد اقتصادی نظام اداریه و ستون فقرات این نظام اداری هم ماده 71 میدونن ایشون؟
البته همینم به خدمتون، من فکر میکنم که مخالفت آقای غریب دوست با ماده 71 نمید، چون در ماده 71 سمت‌ها رو مشخص کرده، صرفا همینه، بیشتر از این نیست. اما اون نکته که داره غریب دوست
شایسته سالاریه،
من فکر نمیکنم بحث ماده 71 باشه. اصلا کلا نه تنها مدیران از معاون اول گرفته، از وزرا گرفته، از استانداران گرفته، معاونین گرفته، از نمایندگان مجلس گرفته، حتی مشکلات ما فراتر از این هاست. یعنی ما کارشناس هامون هم باید شایستگی داشته باشن. یعنی یک کسی که میاد در این خدا از دالی دوستان جناب قیبی قطعا میده، ما نظام کارشناسیمون ناکار آمده به جهت این که همین نکته که ایشون اشاره کردن، به خاطر مناسبات غیر اداری و غیر رسمی آقای سجادی پناه آقای سفرخانی رو میشناخته، گفت آقای سفرخانی بیا پیش من کار کن. اصلا اینکه آقای سفرخانی آیا اون ویژگی ها و تراز این مسئولیتی که به عهده میگیره به عنوان کارشناس دارد یا ندارد، اصلا ملاک و معیار نبوده. ما اخیرا آمدیم یه سری ضوابط و قوانین رو داریم انجام میدیم، اونم باز سفت و سخت نیست. یعنی جنابالی بودی بحث کانون های ارزیابی است، حتی در تشخیصی که یک کسی میاد کارشناس میشه باید کانون ارزیابی بذاریم که آیا این واقعا کارشناس این موضوع میتونه باشه، این ظرفیت رو داره، مسئول اداره میتونه باشه، مدیر کل میتونه باشه، استاندار میتونه باشه، معاون میتونه باشه. ما در تمام نظام اداریمون دچار این اشکال هستیم، یعنی بحث ظرفیت های قانونی، علمی و فکری. من یک نکته ای رو، من هم بحثی که اشاره کردم که ما به هر حال نگاه منظومه‌ای باید داشته باشیم، عوامل مختلفی در ناکارآمدی و فساد در کشور دخیل هست. یکیش حالا این تعبیری که جناب قرار دوست دارم، من یه مدار وسیع تر میگم، من میخوام بگم که مدیریت علمی مبتنی بر استانداردهای بین المللی و ملی ما نداریم. یعنی ببینید این رو ما باید دقت بکنیم، یه سری از مسائل تجربه بشری است، مسائلی است که تو حوزه های مختلف قرار نیست که ما بیایم از نو چرخی رو اختراع بکنیم. در جهان در واقع بوروکراتیک و نظام اداری یه سری تجربیات انجام شده، مستند شده، اینا تبدیل به علم شده، تبدیل به دانش شده، ما باید اینها جواب کنیم، مورد توجه قرار بدیم. ما قرار نیست همه چیز خودمون بیایم از نو فکر کنیم و برایش مدل بسازیم. مدل هایی از این مدل ها رو بر اساس جهانبینی خودمون باید چیکار بکنیم، بومی بکنیم، اتفاقی است که افتاده و باید استفاده کنیم. من فکر میکنم فراتر از اون در واقع ماده 71 باید نگاه بکنیم. نگاهمون باید این باشه که ما در سیستم دادن مسئولیت در سیستم نظام اداریمون میبایست بر حوزه شایسته سالاری، تعهد، تخصص، شناخت از وظیفه، انگیزه و مسائل مختلف روانشناختی حتی بیایم در این حوزه به جد ورود کنیم. حالا این نگاهی که من گفتم در بخش اداری است، اون بخش های دیگه هم که بهش اشاره کردم، نظام فرهنگی داریم، سبک زندگی داریم، همه اینها رو ما باید چیکار بکنیم.
ولی آقای سفرخانی، ما میخوایم از تجربه حضرت علی که توی دستگاه نظارتی بودید این استفاده رو بکنیم. ببینید آقای سفرخانی، شما معتقدید که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یک بحث کاملا تخصصی است؟ یعنی اگر بپذیر مفسد اقتصادی یک نخبه است، پس هماورد نخبه هم طلب میکنه. آیا ما تونستیم برای بحث نظارت و بازرسی افراد نخبه تربیت بکنیم که از عهده این مفاسد اقتصادی بر بیان؟ میخوام اینو به شما بگم که ممکنه این دستگاه های نظارتی که متعدد ما تعریف کردیم تو جمهوری اسلامی توانایی شناسایی فساد رو نداشته باشن. مثال اینی عرض میکنم، مثلا فرمانده نیرو انتظامی میگفتن که ما حدود 10% از قاچاق کالا رو میتونیم کشف بکنیم. عنایت دارید؟ میخوام اینو عرض کنم که آیا ما نیروی متخصص برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تربیت کردیم یا نه؟
این هم باز از معضلات و مشکلات نظام در واقع نظارتی ما هستش. ما در حوزه نظام در واقع نظارتی و بازرسیم و یکی از معضلاتمون تحدد، یعنی بلا ماشاءالله بخش های مختلف داریم. شما ببینید تمام دستگاه حراست ها وجود دارن، در خاطر بازرسی وجود دارن، سازمان بازرسی وجود داره، دیوان محاسبات وجود داره، بازرسی ریاست جمهوری وجود داره، بازرسی های مختلف و بخش های نظارتی. ولی نکته که شما اشاره کردید، من میخوام بگم که دو تا ضعف و نقص جدی در حوزه بحث های نظارتی وجود داره. اولیش تعدد و عدم هماهنگی است. یعنی شما میبینید که بخش های مختلف روی یک پرونده ورود میکنه، هر کسی میخواد با نگاه خودش در اون پرونده ورود پیدا بکنه. یه توی یه پرونده دیوان محاسبات میره، سازمان بازرسی میره، وزارت اطلاعات میره و و و و این به نتیجه نمیرسه. ما قطعا باید نظام نظارت و بازرسیمون دارای یک از همبستگی، هماهنگی و از هم به خدمت و هم‌افزایی باشه. این اولین چیزی که ما فکر می‌کنم نقصی است که ما در این حوزه داریم.
این شورای عالی نظارتی جواب نداد که زمان حضرت علی،
نه کاری که زمان جمهوری پور محمدی اتفاق افتاد، در زمان که سازمان بازرسی بودن و این کار شکل گرفت، اما متاسفانه به صورت عملیاتی اتفاقی نیفتاد. ما یه سری جلسات در واقع تشریفاتی عمدتاً برگزار کردیم، اما تبدیل به یک نظام سیستماتیک برای هماهنگی نشد. یکی از معضلات جدی ما تو نظام نظارت بازه. دومین نکته ای که وجود داره همین نکته ای که شما اشاره کردید، ما در حوزه نظام های نظارتی ما نیروهای متخصص در حوزه نظارت بازه که دارای علم و مسلط به حوزه تخصصی خودش، دارای دانش و هنر بازرسی باشه نداریم. و هیچ جا هم اینها رو تایید صلاحیت نمی‌کنن. الان شما نگاه کنید، ما بارها بیش از شاید 15 سال من دارم این رو فریاد میکنن در بخش‌های مختلف، که شما وقتی یک مهندس ناظر در یک ساختمان مخاطب کنه، یک جایی به نام نظام مهندسی باید تایید بکنه، یک دانشگاه بگه آقا این مدرکش درسته، این علمشو داره، نظام مهندسی هم بیاد چیکار بکنه از جهت در واقع عملیاتی، بگه آقا این ظرفیت عملیاتی هم داره، بهش چیکار میکنه، یک رتبه میده، یه امتیازی میده، یک نظامی رو تایید میکنه که شما میتونید برید ساختمان. بعد اینا هر کدوم درجه دارن، یک مهندس ناظر برای یک ساختمان فرق کنه 4 طبقه با یک مهندس ناظر برای یک برج قطعا متفاوته و صلاحیت هاش متفاوته و جای این صلاحیت ها چیکار میکنن بررسی میکنن ما تو کدوم نظام نظارت و بازرسی خودمون اومدیم بازرسان خودمون رو به این صورت صلاحیت حرفه‌ایشون رو آزمایش کردیم و ازم میکنم رتبه دادیم بهشون، اینها رو دانش روز بهشون یاد دادیم، این کار نکنه. این به نظر من مشکل جدیست که بارها و بارها گفتیم. اما نکته سومی که من میخوام بهش اشاره بکنم که نظام نظارت و بازرسی ما یک در بهترین حالت، یعنی اگه اون دوتا اتفاقی که دوتا نقصی که من خدمت رو عرض کردم اگه اونها رو نداشتیم هم دوتای نقص سوم هستیم، و اون این هستش که ما به سبک سنتی داریم نظام نظارت و بازرسی ما رو داریم انجام میدیم، در حالی که علم و تکنولوژی آنچنان پیشرفت کرده که ما از ظرفیت های نظام در واقع فناوری های نوین در عرصه نظارت و بازرسی، از روش های نوین در حوزه سیستم های مبارزه با فساد غافل بودیم و از اینها استفاده نکردیم. این سه تا نقص جدی در حوزه نظارت و بازرسی.
آقای سفرخانی من آخرین سوالم رو میپرسم چون وقت کمه، خواهشم اینه که شما ضمن این که به این سوال جواب میدید یک جنبندی هم از فرمایشاتتون داشته باشید. ببینید آقای سفرخانی، نظارت همگانی در بسیاری از کشورها منجر به کاهش فساد شد، در ایران ما هم مورد توجه قرار گرفت، بحث سودزنی هم الان دارن مطرح میکنن. زمانی که حضرت علی و تیمتون تو سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتید، این نظارت همگانی رو راه انداختید و یادم میاد که این تبدیل شد به یک اداره کل اونجا. چقدر توفیق داشت این نظارت همگانی تو کاهش فساد؟
قطعا نظارت همگانی یکی از عوامل مؤثر کاهش فساد خواهد بود، اما به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که نظام نظارت همگانی شکل خاص خودش رو پیدا بکنه و الزامات خاص خودش رو پیدا بکنه. یعنی اگر ما دنبال نظارت همگانی هستیم، اگه دنبال سودزنی هستیم، باید ظرفیت هاشو ایجاد بکنیم. بحث آموزش هست، بحث تربیت هست، بحث قوانین هست، بحث ازم توجه به گزارش های مستند هست، بحث ازم به خدمتون تأمین امنیتی سودزنان هست که از حیث ما یک ظرفیتی است که پازل های مختلف باید کنارش چیده بشه و این نظارت همگانی قطعا میتونه مؤثر باشه در حوزه مواظب و فساد. اما ما فعلا سعی کردیم با در واقع بخش تشریفاتی و ظاهری او در واقع ارتباط برقرار کنیم، دفاتری میزنیم، کارهایی میکنیم که شکل نظارت همگانی است، اما زیر ساختهای خودش رو ایجاد نکردیم، در پیاده قانونی رو ایجاد نکردیم، بحث حمایت های جدی رو از ضمن خدمتتون تنظیم نکردیم و مسائل مختلف در حوزه نظارت همگانی، این که بیایم بحث افکار عمومی هست، بحث رسانه ها هست، بحث شفاف سازی هست در حوزه نظارت همگانی و مسائل مختلف. اینا من فکر میکنم همون نکته که باز اشاره کردم، ببینید اینها در جهان امروز یک نگاه علمی و یک مدیریت علمی بر اینها حاکم است. تا ما یک نگاه علمی و یک ظرفیت علمی رو بر این مباحث مسلط نکنیم و بیشتر در واقع سخن بگیم و گفتگو بکنیم، به نتیجه
بسیار ازتون متشکرم.
فضا به طرز علمی استفاده کنیم و بتونیم ظرفیت های خودمون رو فعال کنیم. خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از شما، از مهمان عزیز برنامه و هر شنوندگان که تحمل کردید.
بسیار ازتون متشکرم. آقای دکتر سفرخانی مدیر کل بازرسی وزارت ارشاد و مشاور وزیر بودند. ممنونیم که با برنامه ما همراه بودید. با شما جناب آقای سفرخانی خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
فرصتی برای تأمل در موضوعات و مسائل مهم اقتصادی ایران و جهان. با شما و برای شما.